به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز چهارشنبه 25 خرداد ماه برابر با 15 ژوئن سال 2011 میلادی، اینجا رادیو فردا با بخش مجله شامگاهی. من هم نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی با دستی پر از اخبار و گزارش‌های متنوع. اما اخبار، همکارم بابک غفوری آذر اینجا کنار من در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. بابک.
ممنون خانم سید حسینی و با سلام به شما و شنوندگان عزیز. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین گروه‌های اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای قانون اساسی را قربانی استبدادی‌ترین قرائت نظام از اصل ولایت فقیه خواند. این بیانیه که از سوی شاخه خارج از کشور این سازمان اصلاح طلب منتشر شده، با مدنی و مسالمت جو خواندن جنبش سبز از روش مذاکره و گفتگو با نظام برای دستیابی به مطالبات این جنبش دفاع کرد. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به مناسبت سالگرد 25 خرداد منتشر شده، از روش مذاکره با نظام به عنوان راهی که میتواند بن‌بست‌های سیاسی ایران را بگشاید نام برده است. بخشی از این بیانیه در همین باره تصریح میکند: در شرایطی که جریان حاکم با بحران‌های درونی روبروست، استقبال از مذاکره میتواند بخش‌هایی از نیروهای دلسوز نظام را به تأمل و تجدید نظر وادارد. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان اجلاس سران به مناسبت 10 سالگرد تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای است. در این اجلاس کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در چارچوب این سازمان برای مذاکره درباره همکاری‌های امنیتی و تجاری گرد هم آمدند. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور سران این کشورها و از جمله هو جین تائو و دیمیتری مدودیف در حالی برگزار شد که محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری نیز به نمایندگی از ایران و پاکستان به عنوان عضو ناظر حضور یافتند. انتظار می‌رود که حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز به عنوان مهمان در این اجلاس حاضر شود. مقامات امنیتی پاکستان از کشته شدن دستکم 14 شبه نظامی فعال در منطقه شمال غرب پاکستان بر اثر حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر دادند. هدف این حمله محل استقرار نیروهای شبه نظامی مظنون در نزدیکی یک شهر اصلی پاکستان در منطقه مرزی با افغانستان بوده است. ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته بر شدت حملاتش علیه اهداف نظامی در مناطق قبیله‌ای واقع در امتداد مرز افغانستان افزوده است. دولت سوریه از هزاران پناهجوی سوری که در پی خشونت‌های ارتش در مناطق شمالی این کشور به خاک ترکیه گریختند، خواست که به شهرهای خود بازگردند. پس از حملات نظامی رژیم بشار اسد به ساکنان مناطق هممرز با ترکیه در هفته گذشته، بیش از 8500 تن از شهروندان سوری به خاک ترکیه پناه بردند. در چند روز گذشته در شهر نارام جسر و شغور تانک‌های اعزامی ارتش سوریه در خیابان‌ها مستقر شدند. به گفته شاهدان عینی، سربازان در مناطق محاصره شده این شهر در حال جستجوی خانه به خانه برای دستگیری شورشیانند. بر پایه همین گزارش ها، سربازان در این عملیات خانه ها را غارت می کنند و سپس به آتش می کشند. از مجموع قربانیان قتل‌های رخ داده در سال گذشته در ایران، 22% زنان بودند. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس در ایران با اعلام این خبر افزود 62% این زنان را بستگان و اعضای خانواده به قتل رساندند. هادی مصطفایی سهم بستگان و اعضای خانواده ها در مجموع قتل های رخ داده در ایران را 30.8% در سال 88 و 29.5% در سال 89 اعلام کرد. خانم سید حسینی،
با تشکر از همکارم بابک که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم بخشی از گزارش هایی که در مجله شامگاهی برایتون تهیه کردیم. اخ اختلافات میان طرفداران محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از یک سو و اصولگرایانی که پشت سر رهبر جمهوری اسلامی ایستادند از سوی دیگر بالا گرفته و می‌رود که نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کند. سرانجام این چالش چیست؟
این یک بازی باخت باخت است و کلاً باعث ریزش نیروهای داخلی نظام است.
امروز 25 خرداد سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران است که در سال 88 رخ داد. از یکی از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت پرسیده ایم آیا متهمان این پرونده پس از 2 سال به دست عدالت سپرده شده اند؟
متاسفانه اون چیزی که ما شاهد بودیم تغییر جایگاه متهم و شاکی بود.
گزارش های دیگری هم برای تان تهیه کردیم. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. اینها خیانتکارند، آنها توطئه‌گرند. فراماسون وابسته به انگلیس و آمریکا و چیزهای دیگر. دعوا در میان کسانی که در جمهوری اسلامی اصولگرا خوانده می‌شوند بالا گرفته. علیرضا کرمانی و این گزارش.
شاید بتوان گفت حالا دیگر جنگ لفظی حسابی بالا گرفته. یک طرف میگوید دوروبری‌های رئیس جمهوری خیانتکارند، طرف دیگر هم میگوید آیت الله مصباح یزدی توطئه‌گر است. لبه ی تیز حمله ها در یک سو همچنان به سوی محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و یار غار اوست و در سوی دیگر هواداران دولت آیت الله مصباح یزدی را نشانه گرفته اند. شامگاه سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم درست سخنانی گفت شبیه سخنان آیت الله مصباح. علی لاریجانی گفت برخی برای خارج کردن رقبا از صحنه به مخالفت با تفکر فقها و علمای اسلامی می‌پردازند. رئیس مجلس شورای اسلامی این گروه را وابسته به انگلیس و آمریکا خواند. کمی پیش از این اظهار نظر یک وبسایت هوادار رئیس دولت گفته بود یک موی گندیده احمدی نژاد را با 100 مصباح معاوضه نخواهد کرد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای مصباح در 3 دهه گذشته بالاخص در دوره آقای خامنه ای جزء نظریه پردازان نظام بوده در 2 قلمرو مشخص: یک، پیدا کردن انحرافات در جمهوری اسلامی که معمولا مقدمه حذف اینها قرار میگیره، و دوم اینکه چون نظریه پرداز ارعاب و ارهاب بوده در جمهوری اسلامی و همواره سخنانش در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مورد پیروی قرار می‌گرفته. هر دوی اینها به تنش‌های ناشی از انتقاد از آقای مصباح دامن زده.
جنگ و جدال لفظی از حدود 3 هفته پیش شعله ورتر شد هنگامی که آیت الله مصباح گروه اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان محمود احمدی نژاد را بزرگترین خطر نه تنها برای نظام که برای دین برشمرد. او در سخنان دیگری هم گفت این جریان شیطانی است و مدرس آن ابلیس است. آیت الله مصباح یزدی در روزهایی نچندان دور از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد به شمار می آمد. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان.
آقای مصباح می خواهد با این حملات در درون هواداران مشترکی که در این مدت برای ایشان و احمدی نژاد ایجاد شده بود شکاف ایجاد کنه و طرفداران خودش رو برای خودش نگه داره، و البته از روی آقای احمدی نژاد هم با حمله هایی که اخیراً به مصباح میشه عیناً این تلاش صورت میگیره.
در برابر هواداران محمود احمدی نژاد که در روزنامه ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و وبسایت هایی چون یک شنبه و 7 صبح قلم میزنند، این روزها جریان مقابل را که پرچم ولایت فقیه برافراشته جناح اقتدارگرا و تمامیت خواه میخوانند. وبسایت یک شنبه نوشت تمامیت خواهان در جدیدترین سناریوی خود قصد دارند به بهانه حمایت از برخی چهره ها همانند یکی از روحانیون و یکی از وزرا پایگاه مردمی دولت را تضعیف کنند. حسن شریعت مداری.
این یک بازی باخت باخت است و کلن باعث ریزش نیروهای داخلی نظام هست، در اون شکی نیست. احمدی نژاد اگر از نظام حذف بشه باعث ریزش‌های بزرگی در داخل نظام خواهد بود و اگر بماند باعث شکل‌گیری دو جبهه کاملا مخالف بر علیه هم خواهد بود، چون در ایران نظام حزبی وجود نداره. این جبهه ها قاعدتا در داخل یک انتخابات نمیتونن زور آزمایی کنن و زور آزمایی اونها ابتداعا به صورت ایجاد بحران های قانونی و حقوقی و اگر در این زمینه هم موفق نشن به صورت ایجاد بحران های حذفی، درگیری های فیزیکی، ترور و حذف یکدیگر خواهد بود.
شدت گرفتن جنگ لفظی در حالی است که دو طرف در زمینه‌های اجرایی هم همچنان برای هم خط و نشان می‌کشند. روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از شورای پول و اعتبار کنار گذاشت. در برابر حالا صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که وزیر ورزش تازه معرفی شده ممکن است نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره گسترده تر شدن دامنه اختلافات میان اصولگرایان، یک طرف طرفداران محمود احمدی نژاد و طرف دیگر طرفداران آیت الله مصباح یزدی و رهبر جمهوری اسلامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو سال از شبی که نیروهای لباس شخصی و انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران به کوی دانشگاه تهران حمله کردند میگذره. اوایل خرداد ماه حکم پرونده حمله به کوی دانشگاه اعلام شد. بر اساس این حکم دانشجویان درگیر در این پرونده به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند، در حالی که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان و آمران اصلی این پرونده منتشر نشده. فرین آسمی گزارش میده. در نخستین ساعت 25 خرداد سال 88 سکوت کوی دانشگاه تهران با ناله ها و فریاد های دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند شکست. بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. محسن کوکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود نیروهای انتظامی به درخواست فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران وارد کوی شده بودند. فرهاد رهبر این حرف را رد کرد و بعداً مشخص شد شورای تامین استان تهران مجوز ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران را صادر کرده بود. در فیلمی که از حمله 2 سال پیش به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان میگویند عزیز الله رجب زاده رئیس پلیس وقت تهران دستور این حمله را داده است. دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن 5 نفر در حمله به کوی خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی اما با تکذیب این خبر گفتند که تنها 100 تا 120 نفر در این حادثه زخمی شدند، اما هیچگاه مشخص نشد چه تعداد از دانشجویان آن شب دستگیر شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 31 مرداد سال 88 در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود که قطعاً عاملان حادثه کوی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد.
در کوی دانشگاه قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی‌های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
با این حال اوایل خرداد ماه حکم پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران اعلام شد. بر اساس این حکم دانشجویان درگیر در این پرونده به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند، در حالی که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است. محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در دومین سالگرد حمله به کوی دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هدف از صدور چنین احکامی منحرف کردن افکار عمومی است.
متاسفانه اون چیزی که ما شاهد بودیم تغییر جایگاه متهم و شاکی بود، یعنی یک بار دیگر اون خاطرات تلخ دادگاه‌های مضحک و نمایشی که برای متهمین حمله به کوی دانشگاه در سال 78 برگزار شد و در نهایت آن کسی که متهم شد فردی از نیروهای انتظامی بود که متهم به سرقت یک ریش تراش شد که این باعث وهن ساحت دستگاه قضایی شد، این بار هم جایگاه متهم و شاکی تغییر کرد و دانشجویانی که به محل زندگیشون، محل تحصیلشون حمله شده، بازداشت شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و تمامی وعده ها و کمیته های حقیقتیابی که در ظاهر برای فریب افکار عمومی از سوی برخی از نمایندگان مجلس و رهبری عنوان شد، این نتیجه در بر نداشت.
در همین حال این روزها بعضی از دانشجویان وارد دومین سال حبس خود شدند. تعدادی از این دانشجویان از نظر جسمی و روحی شرایط مناسبی در زندان ندارند و از حق ملاقات یا تماس تلفنی محروم هستند. محمد صادقی درباره این دانشجویان زندانی میگوید:
خانم بهاره هدایت که با یکی از سنگین ترین احکام قضایی مواجه شده، همچنین مجید توکلی، ضیاء ندوی، مجید دوری، مهدیه گلرو، علی ملیحی، علی جمالی، حسن اسدی زیدآبادی، میلاد اسدی و بسیاری دیگر از دانشجویان که به دلیل به حال کثرت تعدادشون نام بردن از اینها وقتگیر هست، اینها عملا الان 2 سال که بایستی در محیط دانشگاه به تحصیل می پرداختن در زندانهای جمهوری اسلامی قرار دارن. کوچکترین امکانات برای اینها فراهم نیست، حتی امکان ملاقات حضوری ندارن. تلفن‌های بند 350 زندان اوین قطع هست و همچنین آقای مومنی که به سبب حالا بیماری‌های پوستی که از قبل داشتن و اخیراً هم در ملاقات به همسرشون در خصوص درد کمر و ناراحتی‌های قلبی شکایت کردن، منتها امکان مرخصی استعلاجی ندارن.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت سلامت زندانیان را مستقیماً بر عهده قوه قضاییه دانست و خواستار آزادی این زندانیان از جمله اعضای در بند خود شد. گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید درباره پایان پرونده حمله به کوی دانشگاه که در سال 88 اتفاق افتاد. اما گزارش دیگری هم در رابطه با 25 خرداد داریم. راهپیمایی 25 خرداد 88 در گاه شمار جنبش سبز یکی از پرجمعیت ترین حرکت‌های اعتراضی مسالمت آمیز محسوب میشه. روزی که صدها هزار نفر در تهران، شیراز، مشهد و چند شهر دیگر ایران به خیابان‌ها آمدند تا سوالی واحد رو از حاکمیت بپرسند: رأی من کجاست؟ هانا کاویانی گزارش میده.
شاید برای کسانی که در عرصه خبر و رسانه کار میکنند، روز 25 خرداد یکی از تأثیرگذارترین روزهای آغازین جنبش سبز بود. روزی که ساعت اولیه آن با خبر حمله نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشجویان آغاز شد. تا بعد از ظهر این روز هیچ کس نمیدانست منتظر چه باید باشد. برخی سایت‌های خبری گزارش دادند که تجمع روز 25 خرداد برگزار نخواهد شد. شهروندان تهرانی که ساعتی زودتر به خیابان رفته بودند نیز نمی‌دانستند ساعتی بعد با سیلی از جمعیت روبرو خواهند شد، جمعیتی که برخی آنها را صدها هزار نفر و هواداران جنبش سبز آن را میلیونی خواندند. یکی از شرکت کنندگان دانشجویی از دانشگاه تهران است که به وبسایت داستان‌های ایرانی، پایگاهی برای جمع‌آوری روایت‌های معترضان 2 سال اخیر در ایران، از احساس خود در این روز می‌گوید:
وقتی وارد خیابون از 16 آذر وارد خیابون انقلاب شدم، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که میخواستم، این که میگن از زانو افتادم، یعنی اصلا باور نمیتونید اون صحنه رو اگر حس نکرده باشید نمیتونید. من هر چه آدم تعریف کنم نمیشه گفت. یک سکوت وحشتناک، یک سکوت بزرگ، تمام میدون انقلاب پر جمعیت بود، دست ها بلند شده بود به علامت پیروزی و ساکت.
شاهدی دیگر نیز در وبسایت داستان‌های ایرانی از 25 خرداد و حوالی میدان آزادی اینطور روایت می‌کند:
ساعت 3 اینطورا راه افتادیم، رفتیم انقلاب و خب من باور نمی‌کردم که انقدر آدم اومده باشه واسه راه پیمایی. بعد همینطور جمعیت زیادتر میشد، بعد همه خوشحال بودن، یعنی همه خیلی امیدوار شده بودن. بین میدون انقلاب و میدون آزادی یه زیرگذری هست، یه پلی هست، از اونجا میتونین یه عالم جلو یه عالم عقب خودتون رو ببینین. بعد هر جاره که نگاه میکردی آدمایی بودن که مال این جنبش سبز بودن و یه قشنگ یک دریایی از آدم بود و نمیدین چقدر حس خوبی بود وقتی اون وسطین و میبینین این همه آدم هم فکر شما.
شاید بتوان گفت با تأخیر یکی دو ساعته تصاویر آنچه در ایران میگذشت بر روی سایت‌های اینترنتی گذاشته شد. تصاویری از سیل جمعیتی که در خیابان انقلاب به سمت آزادی میرفتند. تصاویری از هزاران نفری که میدان آزادی را تسخیر کرده بودند. در روز 25 خرداد ماه دو کاندیدای معترض میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با مردم همراه شده بودند. کروبی مدتی کوتاه در میان مردم راه پیمایی کرد. موسوی نیز به همراه همسرش زهرا رهنورد که شاخ گل قرمزی در دست داشت بر روی سقف خودروی در میان ازدحام شدید جمعیت از بلندگویی دستی با مردم سخن گفت. آنطور که ویدیوهای ضبط شده توسط مردم در خیابان نشان می‌دهد، تظاهرات روز 25 خرداد ماه 88 تظاهراتی مسالمت‌آمیز بود. اعتراضی که بخش‌های زیادی از آن به گواه همین تصاویر به سکوت گذشت و در نقاطی شعارهایی هماهنگ نیز داده شد. اما 25 خرداد ماه تنها با یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز به پایان نرسید. پیش از تاریک شدن هوا با حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی به معترضین عده‌ای جان باختند، تعدادی مجروح شدند و عده دیگر بازداشت. نامهایی چون سهراب عربی، محمد چگنی، علی حسنپور، بهزاد مهاجر و کیانوش آسا یادآور کشته شدگان 25 خرداد ماه هستند. یک سال بعد در سالگرد این تجمع مسالمت‌آمیز میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای که به اولین منشور جنبش سبز معروف است نوشت: سؤال رأی من کجاست که روشن و بی ابهام به شیوه مسالمت‌آمیز در این راهپیمایی توسط مردم فریاد زده شد در سطح ملی و جهانی دیده و شنیده شد و تنها کسانی این فریاد را نشنیدند که به گفته میرحسین موسوی جهل و خرافه و منفعت پرستی و دروغ چشم و گوش آنها را بسته بود. و امسال در حالی دو سال از برگزاری این راهپیمایی می‌گذرد که با حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته است تا بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و به گفته این شورا تولد جنبش سبز را جشن بگیرند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید که به مناسبت سالگرد راهپیمایی 25 خرداد 88 پخش شد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
چشمانشان پر از اشک است. راستی این که بیشتر گرد آمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کنند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایرفرانس وارد تهران شد.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
خب دیگه انتظار اون دسته از شرمندگانه که منتظر اخبار ورزشی هستند به سر رسید. فریدون شیبانی و آخرین رویدادهای دنیای ورزش.
در پی معرفی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی به مجلس و جنجال پس از خواندن نامه محمود احمدی نژاد در صحن مجلس، امروز حجت الاسلام محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی مجلس در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران اظهار کرد که مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اقبال نشان داده است. حمید سجادی اولین وزیر پیشنهادی ورزش ایران است که سه‌شنبه آینده باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. برای شرکت در رقابت‌های جهانی 2011 استانبول و انتخابی المپیک 2012 لندن، 26 کشتیگیر فرنگی با اردوی 19 روزه تیم ملی دعوت شدند. حمید سوریان بعد از شکست در رقابت‌های بین‌المللی گرجستان بار دیگر به یک وزن پایین‌تر برگشت و برای حضور در دسته 55 کیلوگرم انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری فدراسیون فوتبال ایران، نمایندگان فدراسیون بین‌المللی این رشته فیفا برای بررسی ساختار فدراسیون فوتبال ایران با رئیس کمیته جوانان این فدراسیون جلسه‌ای برگزار خواهند کرد. بعد از قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حریفان نیمه پایانی و پایانی پرسپولیس را جریمه و به کمیته انضباطی احضار کرد. باشگاه فولاد 3 میلیون تومان جریمه و رضا نوروزی پیشتاز گلزنان لیگ برتر و نعیم فعداوی مربی تیم فولاد هر کدام 1 جلسه محروم و 2 میلیون تومان جریمه و کوروش بختیاری زاده دیگر مربی این تیم 2 جلسه محروم و 3 میلیون تومان جریمه نقدی شدند. مدیر عامل و سرپرست ملوان نیز به دلیل ناآرامی‌های شدید بعد از بازی با پرسپولیس به کمیته انضباطی احضار شدند. نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی در خبرگزاری فارس اعلام کرد که برای کسب سهمیه المپیک دستمون رو به آسمان است و قرار است با قرض کردن پول از کمیته ملی المپیک به جام جهانی 2011 مونیخ اعزام شویم. رقابت‌های جام جهانی از 28 خرداد تا دوم تیر انجام می شود. عمران پوراسکرپرست مسئول کمیته روینگ فدراسیون قایقرانی در خبرگزاری فارس اعلام کرد که سفارت آلمان تنها برای محسن شادی روادید صادر کرد تا او به همراه سرمربی نیوزیلندی تیم بانوان ایران در رقابت‌های کاپ دوی جهانی در هامبورگ و انتخابی المپیک 2012 لندن شرکت کند. به دو بازیکن دیگر روادی داده نشد. در رقابت‌های بخش کاتای قهرمانی جودوی جهان، تیم ملی ایران در آلمان به نایب قهرمانی زودهنگام دست یافت.
فریدون شیبانی بود و گزارش‌های جهان ورزش. اما نوبت میرسه به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم به چند تا از این پیامک‌ها گوش کنید.
آقای محمد از خوی گفته تازگی ها هر کسی سگ تو خیابون ببره میگیرن و صاحب سگ رو مفصل تو خیابون میزنن. چند روز پیش یک نفر که سگ خانگیش رو تو خیابون میبرد، نیروی انتظامی رسید، سگ رو گرفت و صاحب سگ رو مفصل تو خیابون کتک زد. آقای امید هم گفته امروز که غذا سفارش دادم دیدم داخل پاکت غذا یک روزنامه همشهری گذاشتن. اونقدر روزنامه ها روی دستشون باد کرده که نمیدونن باهاش چی کار کنن. قیمتش فقط 100 تومن بود و من با حسرت یاد روزهایی افتادم که برای خرید روزنامه تو صف می ایستادیم. آقای آرش از قزوین هم گفته 22 خرداد همش دخترهای جوان و زیبا رو دستگیر کردن، تو رو خدا بگید اینو به مردم تا نذارن بازی فاجعه ای پیش بیاد. شنونده عزیزی که خودش رو کامی معرفی کرده پیشنهادی داده و گفته که مسابقه پیامکی همراه با جایزه برگزار کنید، خیلی باحاله، حتما در موردش فکر کنید. آقا یا خانم شیرخانی از تایبات هم گفته با شما عزیزان درد دل میکنم، چرا پیام‌های منو پخش نمی‌کنید؟ آقای علیرضا داوودی از تهران هم گفته اسم من رو تو رادیوتون بگید بلکه به زندگی امیدوار بشم. آقای علی منصوریان هم گفته خواهش میکنم برعکس بقیه اسم و فامیلی منو بلند بلند جار بزنید، دوستارتون هستم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150. پیامک ها رو هم شنیدید. همکارم مهتاب وحیدی راد بود. میدونید که میتونید برای ما پیغام تلفنی هم بگذارید. پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ باز هست و این شمارشه 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این یعنی وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. اما در بخش دوم خبر داریم براتون و البته مجله اقتصادی. اما پیش از هر چیز بابک غفوری‌آذر همکارم اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. بابک.
ممنون نوشی جان. افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای زنان شناخته شد. بر اساس یک نظرسنجی بین المللی از کارشناسان مستقل، عواملی چون خشونت‌های گسترده، فقدان بهداشت و فقر گسترده این سرزمین را به بدترین کشور جهان برای زنان مبدل کرده است. این پژوهش که از سوی بنیاد مطالعات تامسون رویترز صورت گرفته، جمهوری کنگو و پاکستان را پس از افغانستان به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم بدترین کشورهای دنیا برای زنان رتبه بندی کرده است. کارشناسان میگویند پاکستان بالاترین میزان قتل‌های زنان به خاطر جهیزیه، قتل‌های ناموسی و ازدواج کودکان را در جهان داراست. هند رتبه چهارم این فهرست را به خود اختصاص داده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین گروه‌های اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای قانون اساسی را قربانی استبدادی ترین قرائت نظام از اصل ولایت فقیه خواند. این بیانیه که از سوی شاخه خارج از کشور این سازمان اصلاح طلب منتشر شده، با مدنی و مسالمت جو خواندن جنبش سبز از روش مذاکره و گفتگو با نظام برای دستیابی به مطالبات این جنبش دفاع کرده است. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به مناسبت سالگرد 25 خرداد منتشر شده، از روش مذاکره با نظام به عنوان راهی که میتوان بن‌بست‌های سیاسی ایران را بگشاید نام برده است. بخشی از این بیانیه در همین باره تصریح میکند در شرایطی که جریان حاکم با بحران‌های درونی روبروست، استقبال از مذاکره میتواند بخش‌هایی از نیروهای دلسوز نظام را به تأمل و تجدید نظر وادارد. مقامات امنیتی پاکستان از کشته شدن دست کم 14 شبه نظامی فعال در منطقه شمال غرب پاکستان بر اثر حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر دادند. هدف این حمله محل استقرار نیروهای شبه نظامی مظنون در نزدیکی یک شهر اصلی پاکستان در منطقه مرزی با افغانستان بوده است. ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته بر شدت حملاتش علیه اهداف نظامی در مناطق قبیله‌ای واقع در امتداد مرز افغانستان افزوده است. دولت سوریه از هزاران پناهجوی سوری که در پی خشونت‌های ارتش در مناطق شمالی این کشور به خاک ترکیه گریختند، خواست که به شهرهای خود بازگردند. پس از حملات نظامی رژیم بشار اسد به ساکنان مناطق هممرز با ترکیه در هفته گذشته، بیش از 8500 نفر از شهروندان سوری به خاک ترکیه پناه بردند. در چند روز گذشته در شهر نارام جسر و شغور تانک‌های اعزامی ارتش سوریه در خیابان‌ها مستقر شدند. به گفته شاهدان عینی، سربازان در مناطق محاصره شده این شهر در حال جستجوی خانه به خانه برای دستگیری شورشیانند. بر پایه همین گزارش‌ها، سربازان در این عملیات خانه‌ها را غارت می‌کنند و سپس به آتش می‌کشند. از مجموع قربانیان قتل‌های رخ داده در سال گذشته در ایران 22% زنان بودند. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس در ایران با اعلام این خبر افزود 62% این زنان را بستگان و اعضای خانواده به قتل رساندند. هادی مصطفایی سهم بستگان و اعضای خانواده ها در مجموع قتل‌های رخ داده در ایران را 30.8% در سال 88 و 29.5% در سال 89 اعلام کرد. به گفته همین مسئول، این آمار بیشترین میزان قتل در خانواده های ایرانی در 10 سال اخیر بوده است. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 ریشتر مناطق اطراف کهنوج واقع در استان کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری اسنا، از ساعات اولیه روز چهارشنبه 7 زمین لرزه دیگر هم در این منطقه رخ داده که شدت هر کدام بیش از 4 ریشتر بوده است.
با تشکر از بابک. بابک، امروز هر چی خبر درباره خشونت علیه زنان داشتیم مثل که تو خوندی. متشکرم. اما در این بخش برای شما مجله اقتصادی کاری از همکارم فریدون زرنگار رو پخش خواهیم کرد که در آن به مسکن مهر، قیمت بالای ارز در بازارهای ایران، صندوق بین المللی و گزارش این صندوق درباره ایران و همینطور بحران مالی در یونان پرداخته شده. این شما، این هم مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رئیس کل بانک مرکزی میگوید باید بالا بپریم تا قیمت ارز را پایین بکشیم. مسکن در ایران و پروژه مسکن مهر. گزارش هیئت صندوق بین المللی پول از ایران. و یونان همچنان با ورشکستگی کشتی می‌گیرد. بانک مرکزی بالا پریده است تا نرخ را پایین بکشد. آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه با گفتن این جمله تلاش داشت سیاست بانک را توضیح دهد. منتها باید امیدوار بود که بانک با مخ به زمین نخورد و قدرت تصمیم گیری های متضاد خود را هم از دست ندهد. رسانه ها در ایران میپرسند به راستی در بانک مرکزی چه خبر است؟ بازار ارز ایران در سال 90 آرام و قرار نداشته و هر روز و هفته و ماه این سال شاهد اتفاقات جدید در این آشفت بازار بوده ایم. در حالی که چند هفته پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی وعده کنترل کامل بازار ارز، سکه و طلا را داده بود،
پیش بینی های لازم رو کردیم که ما انشالله بتونیم نرخ ها رو، نرخ ارزمون رو به سمت یک نرخی هدایت بکنیم و به این منظور حتما ما نرخ ارز رو کاهش میدیم و به تمام واحدامون سپردیم، به تمام بانکامون، مؤسسات مالی اعتبارمون، حتی صرافا که اگر مراجعه میکنن مشتریان برای مسافرت خیلی راحت هر تو بهشون بدن.
دو هفته پیش به طور ناگهانی عرضه ارز به مسافران را محدود کرد. پس از بروز التهاب شدید در بازار و اعتراض متقاضیان ارز، رئیس بانک مرکزی گفت با بمباران ارزی بازار را آرام خواهد کرد. هفته پیش اما بانک مرکزی با بالا بردن نرخ رسمی ارزهای خارجی بار دیگر بازار را به جوش آورد، آنچنان که ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال به شدت بالا رفت. محمود بهمنی دوشنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
قطعاً ما نرخ ارز رو کنترل میکنیم و قطعاً شما در کوتاه مدت خواهید دید که این ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ‌های قبلی هم پایین تر بیاد.
حالا رئیس کل بانک مرکزی دوباره میگوید نرخ ارز را کاهش میدهیم. معلوم نیست به کدام گفته آقای بهمنی باید اعتماد کرد. این پرسش را با پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن در میان گذاشتم.
با حذف یارانه‌ها و زیاد شدن قیمت مواد اولیه و تولید کالا، اقتصاد ایران دچار سرگردانی نقدینگی شده. و این سرگردانی نقدینگی اول چند هفته پیش بازار طلا و آهن ایران رو تحت تاثیر قرار داد و هنوزم بازار طلا ملتهبه. حالا به نظر میاد که این تب و تاب به بازار ارز رسیده. به خصوص که اگه توجه بکنیم که بازارهای مسکن و تلفن جذابیت قبلی خودشون رو برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی از دست دادن و به خصوص با کاهش سود سپرده بانکی در سالهای جاری نقدینگی به دنبال بازارهای جدید میگرده. یعنی اتفاقی که افتاده به نظر میاد که بازیافت شدن قیمت تولید، به خصوص که دولت پولی که بنا بود واحدهای تولیدی بعد از حذف یارانه ها بگیرن رو اونها نداده به نظر میاد، به خاطر اینکه این پول بیشتر به مصرف کننده ها داده. قیمت مواد تولیدی رفته بالا، یعنی سرمایه گذاری در بخش تولیدی دچار رکود شده، نقدینگی به دنبال بازارهای جدید میگرده. به نظر میاد که این سیاست های کم و زیاد کردن قیمت ارز در این روزهای اخیر شاید تلاشی از طرف دولت که نقدینگی رو از بازار ارز دور بکنه. اونامایی که میخرن خیلی گیج باشن که ندونن قیمت ارز بالا میره یا پایین میره. یه تفسیر دیگه هم میتونه این باشه که با توجه به اینکه قیمت دلارهای نفتی چقدر بالا رفته، دولت با زیاد کردن نرخ ارز در حقیقت میتونه دلارها رو به قیمت خیلی بیشتری در بازار بفروشه و کمبود درآمد خودش رو از نظر ریال جبران کنه.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه گفت
در خصوص نرخ ارز واقعیت هم اینه که جهتگیری عمومی در واقع برنامه های اقتصادی دولت اینه که ما مانع از نوسانات نرخ ارز و افزایشون بشیم و طبعا تلاش خواهیم کرد که نرخ ارز رو به نرخ مرجع در واقع کاهش بدیم و بعد از اون در جهت تعدیل باز به سمت پایین حرکت کنیم. نظام شناور مدیریت شده فرقش با یک نظام ارزی ثابت اینه که مقام پولی بایستی واکنش‌های بازار رو رصد کنه و بر واکنش‌های بازار مسلط بشه.
بانک مرکزی میگوید گرم مدیریت شناور بازار ارز است، اما آیا با توجه به این همه تصمیم‌های متناقض میتوان اصولاً از مدیریت ارز صحبت کرد؟ پروین علیزاده.
بعد از اینکه تکنرخی ارز مطرح شد در ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، بنا شدش که قیمت ارز رو بازار ارز تعیین بکنه، ولی همیشه در همه کشورهایی هم که مثل انگلیس یا امریکا که بازار هست که نرخ ارز رو تعیین میکنه، همیشه یک حد کوچیکی مثل 5% بالا و پایین رو دولت بعضی وقتا در بازار ممکنه دخالت بکنه که مثلا نگذاره قیمت ارز از 5% مثلا بالاتر یا پایین تر بره. به این میگن نرخ شناوری با مدیریت. چیزی که در مورد ایران خیلی ضربه به این به بازار زد این بود که این کار خیلی غیر منتظره و نابهنگام بود و اصولا بازار آمادگی این رو نداشت.
اما افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در حالی انجام می شود که کارشناسان اقتصادی سالهاست از بالا نگه داشتن مصنوعی قدرت برابری ریال انتقاد می کنند که معنی آن ارزانی واردات و دادن یارانه پنهان به وارد کنندگان است. حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن:
مسئله اساسی این است که قیمت واقعی ریال یعنی قدرت خرید ریال در برابر پولهای خارجی به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده. طبیعی است که شما چنین وضعی رو نمیتونید مدت طولانی ادامه بدید. یعنی امروز اگر قرار باشد که ریال در برابر پولهای دیگر آزاد بشود، قیمت اون افت خواهد کرد به اندازه قدرت خریدش. اگر به اونجا برسه تقریبا چیزی در حدود 2500 تومان برای یک دلار تثبیت خواهد شد. افت ریال در کوتاه مدت سبب جابجایی های بسیار جدی در اقتصاد میتونه باشه و در دراز مدت ایران ناگزیر است که ریال رو به قیمت واقعی برگردونه.
محمد خوشچهره اقتصاددان اصولگرا دلیل افزایش اختلاف ارز رسمی و آزاد را در سیاست های دولت و بانک مرکزی میبیند و میگوید این اتفاقات به خاطر اراده‌ای در مدیریت کلان اقتصادی است برای کسب درآمد برای دولت از شکاف پلکانی قیمت ارز است و درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز این مطلب را تأیید می کند. گفتیم شاید بانک مرکزی از محل افزایش نرخ ارز با عرضه هر 1 میلیارد دلار به بازار 100 میلیون دلار درآمد کسب می کند و برخی افراد، جریانات و سوداگران هم به دلیل دسترسی زود هنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته بازار نصیبشان می شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما
202-420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 202-422-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی گزارش مقدماتی از ساخت و ساز در سال 89 را منتشر کرد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، به نقل از گزارش مقدماتی بانک مرکزی از وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در سال 89، ساخت 1,800,000 واحد مسکونی در کل شهرهای کشور آغاز شده که این حجم در طول سالهای اخیر بی سابقه بوده است. نرخ رشد ساخت و ساز در شهر تهران در همین مدت 2 برابر نرخ رشد کشوری و بیش از 60% بوده است. از ویژگی‌های ساخت و ساز مسکن در سال 89 کوچکتر شدن مساحت زیربناست که در تهران بیش از 1/3 بوده است و در کل مناطق شهری کشور سطح زیربنای واحدهای مسکونی نزدیک به 7% افت داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مسکن و اجاره بها در سال 89 کمی بیش از 6% رشد نشان می‌دهد. یکی از پروژه‌های جنجالی دولت پروژه تولید مسکن مهر است. محمود احمدی‌نژاد برنامه بلند پروازانه‌ای برای مسکن دارد و می‌گوید
مسکن مهر در سال 90 و 91 و 92 به گونه‌ای ادامه پیدا کند که در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
اما گفته می شود مسکن مهر چندان با علاقه شهروندان روبرو نشده است. فاطمه عسکری، کارشناس مسکن، به تلویزیون دولتی پرس تیوی می گوید زمین های انتخاب شده مناسب برای زندگی نیست.
زمین هایی که برای طرح مسکن مهر در نظر گرفته شده بیشتر زمین های خدمات زیربنایی نداره، آماده سازی نشدن، تسطیح نشده، یعنی نیاز خیلی هزینه داره که زمین برای ایجاد یک مسکن با همه سرانه های بهداشتی، تجاری، فضاهای آموزشیش و دانه‌بندی شهری که بخواد به وجود بیاد خیلی هزینه میخواد.
ایرج رهبر از انجمن انبوه‌سازان هم میگوید
اکثر این افرادی که در مسکن مهر میخوان برن اطراف شهرها زندگی بکنن، شاید مثلا 30%شون راضی نشن برن در اونجا زندگی بکنن، ولی در محله، در مرکز شهر همشون راضی میشن. بعضی‌هاشون اصلا ساکن اون محلات بودن، عادت کردن به اون محله، دوست دارن که در همون محله باشن، فقط ساختمونشون در موقعیت خوبی نیست.
خانم عسکری همچنین میگوید واحدهای مسکونی ساخته شده احساس هویت و آسایش لازم را به صاحبان آن نمیدهند.
مردم این خونه ها رو صرفا به صورت یک محل استراحت میبینن، یه جایی که بهش احساس تعلق داشته باشن دیده نشده، یعنی مطالعاتی تو این زمینه تا به حال صورت نگرفته یا در واقع هنوز در آینده برای این موضوع فکری نشده که بخوان یک محل امن و اطمینان، محل سرزندگی، جایی با هویت شهری، محلی با هویت شهری به وجود بیاد.
پروژه مسکن مهر از بسیاری جهات مورد انتقاد است، از جمله اینکه پیمانکاران این پروژه اغلب از انجام تعهدات خود سر باز میزنند. گذشته از این پروژه ظاهرا دولت را با مشکلات مالی روبرو کرده است. محمد حسین ادیب، یک اقتصاددان، به خبرگزاری فارس میگوید حتی بحران در بازار ارز هم به کمبود بودجه دولت برمیگردد، چون از یک طرف درآمدهای مورد نظر از محل فروش حاملهای انرژی تأمین نشده است و بودجه سازمان هدفمند کردن یارانها در سال 23520 میلیارد تومان کسری دارد و از طرف دیگر بودجه طرح مسکن مهر که به وسیله بانک مرکزی تأمین می شود در سال جاری 3000 میلیارد تومان کسری دارد. یک تیم صندوق بین‌المللی پول که پس از 2 هفته اقامت در ایران هفته پیش از ایران برگشت، در گزارشی درباره تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی مقامات ایرانی را به دلیل موفقیت در اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها تحسین می‌کند و در گزارش خود می‌نویسد که با توجه به اطلاعات جدید و گفتگوهایی که با مقام‌های ایرانی داشته است، در تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره ایران تجدید نظر می‌کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، پرسیدم چه نگاهی باید به این گزارش تازه هیئت صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران داشت. کامران دادخواه:
طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول یک گزارش‌هایی بایستی بر این اساس تهیه بشه، یعنی هیئت‌های برند و در مورد وضع اقتصادی کشورهای دیگه گزارش بدن و این هیئت به ریاست آقای دومینیک گیوم مدت 2 هفته در ایران بوده و این گزارش رو تهیه کرده. عمده این گزارش بر اساس اون چیزی است که مقامات ایرانی در اختیار این هیئت گذاشتند. این هیئت یه تحقیق مستقلی انجام نداده و حتی بعضی مطالبی که گفته شده حرفایی است که منتشر هم نشده. به عنوان مثال میگن که 2 سال پیش رشد اقتصادی 3.5% بوده، حال اون که ما الان مدتی است که قضیه رشد اقتصادی و آمار مربوط به اون رو نداریم. یا فرضاً طبق اعدادی که اینها دادن کل تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر بایستی حدود 400 میلیارد دلار باشه که این کمتر از اون رقمی است که به طور معمول دولت ایران راجع بهش صحبت کرده.
اهمیت به اصطلاح این گزارش چی است؟ یک گزارشی که بر پایه بالاخره مسئولیتی که دارن انجام بشه یا اینکه از نظر اقتصادی اهمیتی هم داره؟
من به شخص اهمیتی از نظر اقتصادی برای این نمیبینم. این بیشتر از جهت رفع مسئولیت بوده. حالا انگیزه این افراد در این که این گزارش این طور خوشبینانه دادن چیه من نمیتونم حدس بزنم. احتمالاً علتش این وضعیت در هم بر هم صندوق بین‌المللی پوله که دنبال رئیس جدید میگردن، بنابراین من واقعا نمیدونم که چرا این ماجرا به این ترتیب اتفاق افتاده. ولی گزارشی که دادن از یک نظر حرف درسته. به عنوان مثال اینکه یارانه ها بایستی برداشته بشه و این سیاست صحیحی بوده، این مورد قبول همه کسانی بوده که راجع به اقتصاد ایران صحبت کردن، کمتر کسی مخالفتی داشته. ولی اینها مدعی شدن که با یک سری اقداماتی که دولت کرده تورمی که انتظار بوده اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. البته یک حرف عجیب میزنن که میگن تورم از 10% به 14% رسیده و این 14% تورم چیزی کمی نیست. اگر در آمریکا یا در اروپا هم چه اتفاق بیفته خیلی وضعیت شکننده ایجاد میکنه. با این حال اونجا فکر کردن که این 14% مسئله ای نیست، ولی توجه نکردن که این در نتیجه سیاست های درست دولت اونطوری نبوده. در درجه اول دولت ذخیره سازی کرده، بنابراین در آغاز کار مسئله ای نبوده از نظر اینکه یه مقداری به حساب عرضه به بازار بیاد. دوم، طبق گزارش شایی که در جاهای مختلف بوده، دولت با تهدید عرضه کنندگان قیمت‌ها رو پایین نگشته. مسئله سوم این است که به طور کلی پخش شدن افزایش قیمت در اقتصاد ایران یک سالی طول داره. بنابراین روی این همه این حرفایی که روی هم بگذاریم، این تعجب آور نیستش که به حساب شوک کامل این ماجرا به تمام اقتصاد ایران نرسیده. نکته دیگه ای که میگن این است که اقداماتی که دولت کرده باعث بهبود توزیع درآمد شده. من در این شکی ندارم که بسیاری از کسانی که 50,000 تومان از دولت گرفتن یا 40,000 تومان از دولت گرفتن وضع بهتری پیدا کردن. اینا افراد بسیار فقیری بودن. ولی آیا این وضعیت اقتصادی است که میخوایم در آتیه داشته باشیم که افراد چشم به راه دولت داشته باشن، دولت یه پولی به صدقه سری بده و اینا استفاده بکنن، یا اینکه مملکت باید بر اساس تولید بچرخه؟ مردمی که بهشون یه پول دستی میدن خب انگیزه کار کردن نخواهند داشت. در آمریکا همین ماجرا اتفاق افتاده، در اروپا این ماجرا اتفاق افتاده.
خبر میرسه که دولت در برنامه خودش برای کسب درآمد از محل افزایش بهای انرژی هم توفیقی نداشته و اون مبلغی رو که مورد نظر بوده به دست نیاورده، یعنی در واقع افزایش قیمت‌ها روی کاغذ مونده.
این صحیحه، برای اینکه 2-3 مسئله اینجا هستش. یکی این که باز طبق گزارشایی که هست این برداشتن یارانه‌ها به طور خیلی کامل انجام نشده، ولی وقتی شما قیمت‌ها رو 2 برابر 3 برابر کردید طبیعتاً تقاضا کم میشه. بنابراین اون حساب‌های سرانگشتی که دولت کرده بود که این مقدار درآمد خواهد داشت و این مقدار رو خرج خواهد کرد، با توجه به تمام اگرهایی که گذاشتن و این حرفا، امکان تحقق همچون درآمدی نبوده. بنابراین قابل پیش بینی بوده که تمام این پولی که از یک طرف میدن از اون طرف دیگه به دست نخواهد اومد. و این نکته هم باید اضافه بکنیم که اگر همچی اتفاقی میافتاد، این نقض قرض بود که شما قیمتا رو از این اضافه بکنید، یه پولی بگین همون تو میدونی بگین به دست ملت.
Δυο φίλια σου κι ένα φτάρι, ένα πικρά νερό δράδυ, που ταράξαν τις
شمشیر ورشکستگی همچنان در بالای سر یونان در حرکت است و تلاش‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی یونان ادامه دارد. روز سه‌شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا سیاست این اتحادیه را در قبال درخواست تازه یونان برای کمک مالی هماهنگ کنند. اما در این گرد همایی توافق حاصل نشد و قرار شد که وزیران دارایی بار دیگر روز یک شنبه گرد همایند. چرا اتحادیه اروپا نمیتواند تصمیم گیری کند؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد دانشگاه در پاریس:
اختلاف نظر شدیدی وجود داره در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور بین این کشورها و بانک مرکزی اروپا، و به همین علت هست که نشست روز سه‌شنبه نتوانست به راه حلی بیانجامد. آلمانی ها میگن که در مورد اعطای کمک به یونان تمام بار نباید بر دوش دولت ها باشه. بانک های طلبکار یونان هم باید دست به جیب ببرن و هزینه هایی رو به عهده بگیرن و احتمالاً مسئولیت هایی رو در مورد خطرپذیری این هزینه ها بپذیرن. ولی بعضی دیگر از کشورها و به خصوص بانک مرکزی اروپا با این راه حل مخالف هست و نمیخواد که واقعاً بانک های اروپایی در معرض خطرهای خیلی شدید قرار بگیرن.
آلمان پیشنهاد کرده است بانک های خصوصی اوراق قرضه دولتی یونان را که در اختیار دارند با اوراق قرضه تازه‌ای به مدت 7 سال و با همان نرخ بهره معاوضه کنند. دولت یونان با این کار مخالف است، چون به نظر این دولت به دلیل التهاب زیاد در بازار این امر باعث کاهش اعتبار یونان می شود. اما با اعلام کاهش اعتبار یونان از سوی مؤسسه‌های بین المللی، اکنون یونان بیش از پیش زیر فشار قرار دارد. مؤسسه‌های ارزیابی از اعتبار مالی کشورها از جمله آژانس CNP دوشنبه شب اعتبار یونان را کاهش دادند. اعلام خبر کاهش اعتبار یونان به التهاب در بازارهای پولی و مالی دامن زد و حل بحران یونان را مشکل تر کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید:
Wir dürfen nicht einfach einen unkontrollierten Bankrott eines Landes zulassen.
ما نمیتونیم بگذاریم کشوری به همین سادگی ورشکست بشه، بلکه باید ببینیم که از یک طرف قدرت رقابت کشورهایی که دچار مشکلند رو بالا ببریم تا بتونن بدهی‌های خودشون رو بپردازن، و از طرف دیگه با اونها همبستگی نشون بدیم.
به رغم تلاش‌های دولت یونان برای رعایت پیش شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرداخت یک بسته پولی دیگر، اعتراض های شهروندان یونانی به صرفه جویی در هزینه های اجتماعی همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه از سوی سندیکاهای مختلف اعتصاب عمومی اعلام شد. اما آیا اعتراض ها و اعتصاب ها می تواند راه حلی برای نجات یونان از این بحران باشد؟ فریدون خاوند:
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در برابر دولت یونان قرار داره اینه که فشار شدید افکار عمومی در این کشور به شدت سنگینی میکنه بر دوش دولت یونان. ولی در مورد این فشارها باید این رو گفت که و افکار عمومی یونان هم به تدریج شاید به همین سمت به اصطلاح رو بیاره، و اون این هست که فرض بکنیم دولت یونان دست روی دست بگذارد، از انجام اصلاحات لازم خودداری بکنه، حتی یونان از منطقه یورو خارج بشه، به پول قبلیش درکما برگرده، چه تأثیری خواهد گذاشت این تصمیم ها بر روی آینده مردم یونان؟ و آیا اگر این سناریوها عملی بشه، آیا یونان خواهد توانست خودش را از زیر بار این مشکلات سنگین نجات بده؟ من فکر میکنم متاسفانه هیچ راه حلی وجود نداره جز قبول یک سلسله ریاضت کشی های اقتصادی، و این ریاضت کشی ها رو در شرایطی بعضی دیگر از کشورها در گذشته تحمل کردند و توانستند که به اوضاع اقتصادی خودشون سر و سامان بدن، از جمله کشوری مثل برزیل که به شدت بدهکار بود، با انجام اصلاحات و ریاضت کشی اقتصادی خودش رو از اون وضع بیرون آورد. ترکیه هم زمانی در چنین وضعیتی قرار داشت. من فکر میکنم که بدهی خارجی اگر خوب بخوان ازش استفاده بکنن میتونه حتی تبدیل به یک شانس و فرصت بشه. بسازه برای کشورها و اونها رو وادار بکنه که دست به اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بزنن.
یونان پس از دریافت یک بسته مالی 110 میلیارد یورویی در سال گذشته، اکنون برای پرداخت قسط وام‌های خود ناتوان است و احتیاج فوری به دست کم 12 میلیارد یورو دارد. از سوی دیگر اکنون گفته می شود که احتمالاً این 12 میلیارد یورو هم نمی تواند چاره ساز باشد. بنابراین اکنون نیاز به یک بسته تازه پولی با حجمی میان 80 تا 120 میلیارد یورو مورد بحث و گفتگو است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با شماره دیگری از مجله اقتصادی.